الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث مسئله 29 از مسائل مقادیر دیات بود، درباره حکم فرزندان نامشروع فرموده بودند دیه اونها دیه اگر مسلمان بشوند و اظهار اسلام کنند دیه مسلمانان. در برابر این فتوا فتوای دیگری بود که میگفت دیه ذمی هست، یعنی دیه اونها دیه کافر است. کلام سید مرتضی رو در این زمینه نقل کردیم که ایشون قائل به کفر ولد و زنا بود. بعد هم 6 دلیل برای اثبات کفر اینجا و اونجا ما دست و پا کردیم و بعد عرض کردیم تمام این ادله 6 قابل جواب، یکی یک رو جواب دادیم تا رسیدیم به 4 یا 5 سوم جواب دادیم ندادیم. و اما سوم، اول و دوم رو جواب دادیم، 1 جواب داشت مثل هم بود، و اما رسیدیم به سوم. سوم اون روایتی بود که می گفت ولد و زنا مبغض اهل بیت، و کسی که مبغض است لابد ناسبیه، ناسبی هم کافره. در جواب این باید عرض کنیم که ظاهر این است که این گونه احادیث که میگوید فرزندان نامشروع مبغض اهل بیت میشوند و نتیجه این است که ناسبی هستند و کافرند، اینا ناظر به بیان علت ناقصه است نه علت تامه، یا به تعبیر دیگر ناظر به غالبه نه ناظر به دائمه. و الا ما میدانیم در دنیا کسان زیادی هستند که فرزندان نامشروعند، در کشورهای بیگانه هستند، اصلا اسم اهل بیت رو نشنیدن، بغض و عداوتی ندارن نسبت به اهل بیت، جز مسیحیان هستند، جز یهودی ها هستند. نمیتونیم بگیم هر کسی متولد از زنا بود حتما مبغضه، معنیش این است که زمینهایی. چرا اونا ولد و زنا دارن؟ نه، پس من این اشتباه رو برطرف کنم، بارها گفتیم مسیحیان هم بینشون نکاح هست و زنا هست، یهودیان هم بینشون نکاح زنا هست، حتی کمونیست ها که بعضی ها خیال میکردن اینا اصلا هرکه هستن، اینطور نیست، اونا هم یه ازدواج قانونی دارن، لکل قومن نکاح، بت‌پرست ها هم برای خودشون یک نکاح قانونی دارن، میرن توی دفتری یه جا ثبت میکنن، ضبط میکنن، یه چیزی رو امضا میکنن و یه اصولی هم بر اون قانون اونها حاکمه. اما خارج از اون محدوده قانونشون وقتی عمل میکردن اونا فرزند نامشروع است نزد اونها، اونها هم میگن ولد الزنا. چرا؟ برای اینکه قانون نکاح اونها خوب یا بد اجرا نشده. ما معتقدیم لکل قوم نکاح، این بچه مسیحی ها که مطابق قانون خودشون متولد میشن یا بچه کمونیست ها که پابند به چی نبودن اما قانون نکاح داشتن، یا بت‌پرست ها که قانون نکاح دارن مطابق قانون خودشون فرزندانشون مشروعه. بعدم که آمدن مسلمان شدن ما نمیگیم بچه های ولد و زنا و اینا، اینا مشروعه، مشروعه. بله اگر اونا از محدوده قانون خودشون خارج شدن و مطابق قانون خودشون عمل نکردن میشن فرزندان نامشروع. در اینجا همینه، این که میفرماید یکی از آثار فرزند نامشروع و اولاد بقایا و ولد الزنا بغض اهل بیته، یعنی زمینه هایی در اینها برای این مسئله هست، مثل زمینه هایی که من یه بار عرض کردم، زمینه هایی که در بیماری های جسمانی در بعضی از بچه هایی که از پدر و مادر آلوده متولد میشن به بیماری، اینا هم زمینه بیماری دارن. این علت ناقص است نه علت تامه. اگر اون بچه هایی که از پدران و مادران مبتلا به بیماری سل متولد میشن در یه محیط پاک با اصول حفظ و صحه با تحفظ بر بهداشت ما اینها رو پرورش بدهیم، اینها بچه های سالم قوی خوبی خواهند شد. هاکذا اولاد زنا هم زمینه های نامساعدی برشون در مسئله اطاعت، در مسئله توحید، در مسئله نبوت، در مسئله ولایت زمینه های نامساعدی درشون هست، اما نه در سرحد علت تامه که موجب جبر در این گونه مسائل بشوند. اگر علت تامه باشد سقوط تکلیف می شود. اینها هم اگر تربیت صحیح معنوی و دینی بشوند ممکنه جز محبان اهل بیت بشوند. پس اینا چیزی زائد بر مسئله زمینه، علت ناقصه، مقتضی، هر تعبیری دلتون میخواد انتخاب بکنید، زائد بر این چیزی ندارن. فبنا علی ذلک این دلیل بر کفر اونها نمیشود. اذا اظهر الاسلام و اظهر الولایه لا یکون کافرا و لا یکون ناصریا بل یکون موالیا لاهل البیت، ولو این که زمینه های نامناسبی هم در وجود اینها هست. از سعید و سعیدون فی بطن آمد منیش همینه، یعنی مقتضی دارن بعضی ها، نه اونی که سعید فی بطن آمد حتما مسلمان خواهد بود تا آخر ای بس منحرف بشه، نه اونی که شقی فی بطن آمد تا آخر شقی خواهد بود ای بس هدایت بشه. اینا در حد یک مقتضی و یه زمینه است، تشبیه به بیماری های جسمانی ها و جسمی و زمینه هایی که عرض کردم یه تشبیه بسیار خوب و روشنی است که برای مجسم ساختن این مسئله کارسازه. و اما چهارم، دلیل چهارم این بود که احادیث متعددی داریم ولد و زنا دیهش دیه ذمیه، لابد مفهومش این است که مسلمان نیست. هم دیه ذمی باید ثابت میشه هم سایر احکام کافر، یعنی از اینها فراتر از باب دیه میریم، ثابت میکنیم کافران و یجری علیه سایر احکام کفار. این دلیل چهارم بود. و اما جواب سیاتی انشاءالله در همین بحث، در همین مسئله عرض خواهیم کرد که در باب دیات این احادیث سگانه را سه تا حدیث نپذیرفتند، مشهور از آن اعراض کردند. وقتی در خود باب دیات پذیرفته نیست شما چرقم میتوانید از این تعدی کنید به سایر ابواب دیار، سایر ابواب فر و بگید ولد و زنا کاران در تمام جهات فتحارت و نجاست و شهادت و عدالت و صلات الجماعت و نکاح و ارث همه جا این احادیث در باب دیات تازه عمل نکردن. از افعالزاده که سه تا حدیث هر سه هم ضعیفه، هر سه ضعیفه و سیعت الکلام فیها انشاءالله مشروحن. و اما پنجم، در پنجم می گفتن که ولد الزنا نجس، غسالش هم نجس، لا یطهر الا سبعت آبا، تا هفت پشت پاک نمیشه. و لذا امام میفرمود از غساله حمام اجتناب کن که در آن غساله ناسوی است، غساله ولد الزنا است و هو لا یطهر الا سبعت آبا. اگر نجس هست پس کافره، نتیجه بگیریم کفرش رو. و اما جواب، اولا این روایت ضعیف السنده. کلینی می فرماید قال بعض اصحابنا، بعض اصحابنا کیه؟ نمی دونیم، مرسله است، ذکر نکرده. دنباله سند آمده تا ابن ابی یعفور می رسد، ولی راوی اول بعد از کلینی قال بعض اصحابنا، پس حدیث دارای ارسال فهو ضعیف. و اما ثانیا این است که دلالتش هم قابل بحثه. میگه تا هفت پشت پاک نمیشه، این رو که هیچ کس سید مرتضی هم نگفته، خودش ما بگیم کافره، خودش بگیم نجسه. بچه ای که از اون متولد میشود با یه عقد و نکاح شرعی، اون که دیگه کافر نیست، اون که ولد الزنا نیست. کسی درباره سبعت آباد نگفته، دلالتش هم دلالتی است که ظاهرا سید مرتضی هم زیر بارش نمیده که تا هفت پشت همین حکم را داشته باشد. و اما ثالثا اجازه بدید، اجازه، ولد کافر اگر مسلمان بشه کافره، خودش کافره. ولد کافر مسلمان بود آمد قبل الاسلام، ولد زنا که نیست دیگه، ولد کافر مثل ولد بقیه کفار هست که با این نکاح شرعی متولد میشن بعدم میامدن مسلمان میشن، مثل قالب مسلمانان صدر اسلام که همشون بت پرست بودن، یهودی بودن، مسیحی بودن، در آمدن مسلمان شدن همشون هم حلال زاده بودن دیگه. بسیار خوب، فعل هزا و اما سالسن، سالسن به این که فتوانه دارن اصحاب حتی در خود ولد و زنا هم به نجاست، حتی در همون خودش نه فرزندانش، در باره خودش هم فتوا به نجاست ندادند. فهذا الحدیث معرضٌ عنها، پس ضعیفون سندن اولا، ضعیفون به حسب دلاله ثانیه، و معرضٌ عنها ثالثاً این رو هم که نمیتوانیم بهش فتوا بدیم. پس معنیش چیه؟ معنیش این است که این ولد الزنا یه قضاوت معنوی داره که سزاوار است انسان ازش اجتناب کنه، حتی شاید در بعضی از احادیثم داره، احتمالا من الان جزمی نمیگم، که سؤال ولد و زنا هم اجتناب کنید، نه اینکه نجسه، یه قضارت معنویه دارد که گاهی تو هم پشتش هم ممکنه بمونه اون بذارد، مثل بعضی از بیماری ها هست که چند نسل منتقل میشه، زمینه هاش منتقل میشه. این هم یک قذارت معنویه است که ممکنه تا حق پشت او هم انتقام پیدا کنه، تدریجا ضعیفتر میشه، همونطور که بیماری ها پشت در پشت، نسل در نسل ضعیفتر میشود، این قذارت معنوی هم ضعیفتر میشه. ممکن است اشاره به این باشه. بله، اما میخوام ببینیم این چه نحوه قضاوت، یه قضاوت ظاهریه فقهیه نجسه یا یه قضاوت معنویه باطنیه است که اینها دارای همچین چیزی هست. بسیار. و اما ششم که مسئله نفی ارث بود، ولد و زنا مسلم است که از زانی ارث نمیبرد، از پدر ارث نمیبرد قطعا. احادیث هم داریم متعدده، آدرس احادیث رو هم دیروز بیان کردم. از مادر هم ارث نمیبرد علل مشهور، احادیث هم داره، هرچند احادیث خلاف هم داره. بنابراین به حسب اجماع یا شهرت نه از پدر نه از مادر ارث نمیبره. بگیم عدم ارث دلیل بر این است که کافر. و اما جواب، جواب این است که این عدم ارث لیس لکفرهی، به خاطر کافر بودنش نیست، بل لأنه لیس ولدن به حکم شرع. شارع مقدس این رو ولد نشناخته و در باب ارث فرموده نه، این معامله پسر نکنید، معامله دختر با اون نکنید. شارع مقدس نفی ولدیت کرده، میگه من یه قانونی درست کردم در باب نکاح، هر کسی در مسیر اون قانون نکاح متولد بشود نسبش محفوظ است، اما اگر غیر قانون نکاح باشد و فرزندی از آن متولد شود نسبش از نظر من قبول نیست. حالا اجازه بدید دلتون خیلی دلال بلد و ستا نسوزه تا ما حکم شه دقیقا ببینیم چه میشه. نه اونها ارث میبرند نه او ارث میبرد، لا توارث بینهما، توارث نی، میرسد به امام و نائب امام، همه اموال اینطوره. اگر زوجه ای داشته باشد به زوجهش، اگر بچه ای داشته باشد به بچه هاش، اگر نه بچه ای دارد نه زوجه ای دارد اموالی هم به دست آورده، وقتی که بمیره اموالش به امام میرسه، جزء بیت المال میشه. فرزند بعد اگر بچه کافر بشه، پدر مادر مسلمان باشه، الکافر لا یرث عن المسلم، الکافر لا یرث عن المسلم، المسلم یرث عن الکافر، اما الکافر لا یرث. اجازه بدید. بله ارث میبرن. حالا میشه همین سوال ایشون رو هم ما شاهدی بگیریم برای این مسئله. اگر ولد و زنا به خاطر کافر بودن ارث نمیبره از پدر و مادر، پدر و مادر چرا از اون ارث نمیبرن؟ مؤمن از کافر ارث میبره، کافر از مؤمن ارث نمیبره. مسلمان از کافه ارث میبره. بنابراین ولد و زنا بستگانش باید از او ارث ببرن، در حال که نمیبرن. او کافر نباید ارث ببره از پدر مادر، اما پدر مادر چرا ارث از اون نبرن؟ این معلوم میشه نه، به خاطر این نیست که کافر است یا مسلمانه، به خاطر این است که این فرزند فرزند نامشروع غیر قانونی است و شارع مقدس این نسب را به رسمیت نشناخته و احکام نسب بران مترتب نکرده. این قلت. بنابراین در باب نکاحش چه میگویید؟ اگر شارع مقدس این نسب رو به رسمیت نشناخته است، بنابراین باید این پسر نامشروع متولد از زنا با اون مادر بتوانه ازدواج کنه، کما این که دختر نامشروع از زنا با اون پدر بتوانه ازدواج کنه، در حالی که اهلی این مسئله رو نگفته. نه تنها در بین مسلمان ها این نیست، در غیر مسلمان ها هم یه چنین چیزی نیست که این فرزندان نامشروع با پدر و مادر خودشون، اگه دختر با پدر، اگر پسر با مادر ازدواج کنه، کسی نگفته. قلنا. در جواب عرض میکنیم خوب دقت کنیم که اینجا باز یک دریچه‌ای میشود به سایر احکام مربوط به فرزندان نامشروع، به تعبیر اولاد بقایا. قلنا ولد دو رقم داریم، الولد العرفی و الولد الشرعی. ولد عرفی آن است که از انعقاد نطفه متولد میشه، بچه گوسفند، بچه شتر، یا که نکاحی نیست، متولد از نطفه میشه، از بچه متولد از نطفه میشه، میشه بچه. این هم بدون نکاح از این پدر، از این مادر نطفه منعقد شده، متولد شده. فهذا ولد عرفی، این ولد عرفیه. عرف میگن بچه که میگه بچه اونی باباش فلان کسه، یا باباش رو کسی نمیشناسه، نمیشناسه. این معنی نسه پدری داره که نطفه از اون منعقد شده. ولد شرعی آن است که شارم نسب رو به رسمیت بشناسه، قانونیت. احکامی که از نظر حقوقی بر ولد مترتب می شود، بعضی از آنها احکام ولد عرفیه، بعضی احکام ولد شرعیه. نکاح از آثار ولد عرفی، ارث از آثار ولد شرعی. چرا؟ دلیل داریم، در باب ارث روایت داریم، احادیث متعدد داریم که اولاد نامشروع ارث نمیبرد. معلوم میشه معیار ولد شرعی شارع مقدس در باب ارث قرار داده، اما در باب نکاح نه. مذاق تمام اهل شهر و تمام اصلا صاحبان مذاهب دیگر هم مذاق این است که محرمیت از ناحیه ولد عرفی حاصل میشه. پس این پسر با این مادر محرمه، نمیتوانه با او ازدواج کنه. این دختر با این پدر محرمه. ولد عرفی بودن کافی است برای این معنا. ازدواج تا به اون عنوان ولد عرفی به حسب مذاق شرع، شما از هر مسلمانی هم بپرسی میشه این ولد زنا با مادرش؟ یا اسلام یه هم چیزی اجازه نمیده. یعنی این محرمیت در محور ولد عرفی دور میزنه. اما در مورد ارث حدیث داریم، نه یکی متعدد فتوا داریم که اینها ارث نمیبرن چون ولد شرعی نیستن. بله، این به حسب مذاق اهل شرع در همه مذاهب هم هست، اینو مادرش میدونن. از مجموع روایاتی که در باب نکاح آمده، نسب آمده و آنچه در اذهان متشرع است، میگن بابا اگر این پسر بیاد با این مادر ازدواج کنه، با مادرش ازدواج کرده، با مادرش. بعضی جا شارع مقدس ببینید در باب لوات میگه خواهر و مادر و دختر لوات دهنده به لوات کننده حرامه، یعنی آثار مادر برو پار کرده. با این که همجنس بازی است و نکاح معنی ندارد، و ولی آثار خواهر و مادر و دختر برو پار کرده. یا ملموسه و منظور و مزنیه به های عب، اگر پدر زنای بازنی بکنه در باره این که بچه میتوانه با او ازدواج کنه، اول کلامه. ما نگاه میکنیم میبینیم در بعضی جاها شارع مقدس بر لوات هم آثار پدر و مادر و خواهر بار کرده. حالا این پسر متولد از این مادر شده، ولد نامشروع، حالا میخواد با این مادر ازدواج کنه. با در نظر گرفتن احکام شرع، هرگز شرع اسلام اجازه نمیده. اجازه بدید من این نکته دیگه اینجا عرض کنم، بذارید من این نکته رو بگم، شاید جواب سوال شما در اینجا باشه. انقلت، این انقلت هم مهمه، سایر احکام چکار کنیم؟ بنا شد ما در این بحث به بهانه دیه احکام دیگر رو هم بحث کنیم. مسئله نفقه، این فرزند نامشروع کی باید بزرگ کنه؟ آیا پدر میتواند بگه این فرزند قانونی من نیست، واجب النفقه من نیست، ولش کن بذار بمیره؟ یا بیت المال باید نفقه بده؟ مسئله حضانت غیر از نفقه نگهداریه. این مسئله نگهداری به این پدر و مادر هست، یا بندازنش تو کوچه از همون اول بگن همه مساوی هستند در برابر این، فرزند نامشروعیه، نه پدر داره نه مادر، به قول مردم بی پدر و مادر، این بی پدر و مادره، بنابراین همه باید حضانت کنه، همه باید نفقش بدن، بیت المال باید این کار کنه. مسئله ولایت، فردا اموالی پیدا کرد در حالی که بچه است، در حال بچگی میشه اموالی پیدا کنه که سامان مالی بهش بخشید. یا مثلا در یه جایزه شرکت کرده، جایزه به این بچه دادن، کی ولی این بچه است؟ آیا ولایت بر این بچه کسی داره یا نه؟ یا بزرگ شد دختر میخواد شوهر کنه، آیا اجازه پدر که میگن شرطه، اینجا اجازه شرطه، کی اجازه بده؟ این بی پدر مادره، اجازهش حاکم شهر بده، یا اصلا اجازه نمیخواد، یا همون پدر عرفی باید اجازه بده؟ میبینید همه جا این مسئله شاخ و برگ داره، یه مشکل حقوقیه که در کتب فقهی ما هم جز اشاراتی درباره آن دیده نمیشه. در اینجا ما باید بیام یه اصلی تأسیس کنیم، خوب دقت کنید، اصلی باید تأسیس کنیم. آیا اصل این است که این ولدون من جمیع الجهات الا ما خرج به دلیل؟ این ولده تمام احکامو داره الا ما خرج به دلیل، مثل ارث. او لیس به ولدین من جمیع الجهات الا ما ثبت به دلیل، مثل محرمیت. تکرار میکنم، اصل اساسی در باب فرزندان نامشروع نفی نسب است الا ما خرج به دلیل، یا ثبوت نسب است الا ما خرج بدقیق. اگر ما میاییم نفی نسب بکنیم معنیش این است نه هزانت، نه نفقه، نه ولایت در امرال، نه ولایت در نکاح، در هیچ، فقط محرمیت ثابته و حرمت نکاح. اما اگر اثبات کنیم نسب را، بگیم همه احکام ثابته الا ما خرجه به دلیل، تمام آثار عبد جاری میشه، فقط ارث کنار میمانه. هم برای پیدا کردن اصل در این مسئله ما هستیم و اطلاق ولد یجب و نفقت الولد علی الوالد، الوالد ولی علی الولد، لا یجوز نکاح البنت به غیر اذن ابیها. کلمه اب، والد، ولد، بنت، آیا اینجا صادقه در فرزندان نامشروع یا صادق نیست؟ عرف میگه صادقه یا نه، ولد یا نه. بعید نیست ما بگیم که خب عرفن که این ولده، حقیقت شرعی هم که نداره، الولد شرعی متولد عن نکاح، ما یه همچین لغت شرعی نداریم که یه حقیقت شرعی ثابت شده باشه. وای ما اطلاق ولد عرفن اطلاق ولد میشه. اگر بگیم اطلاق ولد عرفن میشه، باید تمام احکام ولد را بر این فرزندان نامشروع بار کنیم الا ما خرجه به دلیل، ظاهرا منحصر به ارث هم هست. حالا که ولد عرفی شد، هم مسئله ازدواج حرمت محارم، هم مسئله نفقه، هم حضانت، هم ولایت، همه اینها بار میشه، مگر اینکه دلیلی برخلاف قائل میشه. دلیلی هم برخلافش نداره، در باب نفقه دلیلی برخلافش نداره. واقعا یک کسی میتوانه بچه مثلا متولد از زنا شده و دو سه سالمی رو پرورش داره از خانه بیرونش کنه. بگن چرا؟ بگن بعد از زناست، من مجبور نیستم این رو ادارش کنم، نفقه مال بچه های حلال زاده، حلال زاده نیست. کسی این رو نمیپذیره، میگن ولده دیگه، همه احکام الا ما خرجه به دلیل. عنوان ولد، والد، همه اینها عرفن صدق میکنه. کلمه ولد حقیقت عرفیه است، نه حقیقت شرعیه. همه احکام رو باید برو بار کنیم الا ما خرج به دلیل. تلخصم این مازکم، بذار من یه جنبندی کنم، بس پراکنده شد با جنبندی. ما دو تا اصل اساسی رو در باب فرزندان نامشروع باید پایه‌گذاری کنیم، دو اصل، و تمام احکام متفرع بر این دو اصل. اصل اول این است، مؤمن یا کافر اذا اظهر الاسلام. اصل دوم این است، ولد است او لیس بولد. اگر این دو اصل اساسی رو ما درست بکنیم، در فقه در مورد فرزندان نامشروع ما دیگه نگرانی نداریم. در ابواب مختلف تکیمون روشن میشه. و گفتیم ظاهرا هر دو از ثابته، اولا کافر نیست اذا اظهر الاسلام، حالتا برسیم به نابالغ غیر ممیز، اذا اظهر الاسلام فهو مسلمون، پس شبهه کفر از بین رفت، ولو زمینه های نامساعدش رو قبول کردیم و اعتراف کردیم. و اما دوم این است، این ولده، من جمیع الجهات الا ما خرج به دلیل. ما این دو اصل اساسی رو پایه قرار میدیم، در تمام ابواب فقه هر کجا برخورد کردیم به احکام فرزندان نامشروع تمام احکام بار میکنیم، مگر اینکه روایتی، اجماعی، آیه چیزی برخلاف این برای ما ثابت بشه. بله نفی میکنند ارث را، بیش از این نفی نمیکنید. شما یه روایت بیارید که بگه ولد و زنا لیسه به ولد مطلقا، اگر همچین روایتی داشتیم ما تمام احکام و نفی میکنیم، اصل عکس میشه الا و خرج به دلیل. حالا اینجا بحث رو داشته باشید تا فردا انشاءالله بریم سراغ نابالغ ببینیم و غیر ممیز چه حکمی دارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.